نگاه جامع ورزش‌های انقلاب اسلامی در عین اولویت بندی آنها. آقا ما برای چی انقلاب کردیم؟ فقط برای نماز. نخیر، ما برای استقلال. ما می‌خواستیم ایران چی باشه؟ مستقل باشه. ما برای نمیدونم عفاف انقلاب کردیم. برای عفاف هم انقلاب کردیم، اما انقلاب ما برای آزادی هم بود. ما دنبال آزادی بودیم، واقعا دنبال آزادی بودیم. بله دنبال آزادی بودیم. جلسه بعد عرض خواهم کرد که حتی یه جاهایی رهبری انقلت داره رو آزادی، که آقا آزادی که من میگم باید اینجوری محقق بشه. تو کشور ما چرا اینجوری آزاد نیستن مردم؟ نگاه جامعه ورزش‌های انقلاب اسلامی همه رو با هم دیدن، اما حواسمون باشه، حواسمون باشه عزت، حکمت، مصلحت. یه جایی باید با این ارزش‌ها چیکار کرد؟ بازی کرد. الان این بیشتر، الان این بیشتر، الان یکم مصلحت نگری بکنیم، الان قاطعیت. باید اینا رو هی در زمانهای مختلف چیکار کرد؟ بالا پایین کرد. حواسمون باشه یه جا قاطعیت. وقتی میگیم می‌خوایم مذاکره بکنیم، یعنی می‌خوایم مصالح رو هم در نظر بگیری. تو اگه بگی من مذاکره میکنم به شرطی که هرچی من میگم باشه، اسم این دیگه مذاکره نیستش که، این که چیزه، یه جور تحکمه. حفظ آزادی و حریت در ارائه تحلیل از انقلاب. ما میخوام در مورد انقلاب حرف بزنیم. اینا انقلابیونن، هر کاری اینا میکنن درسته. شما الان حمله کردی به خونه فلان، کسی که یکی دو تا داداشاشو کشتیم، اولش هم بساده کردیم. چرا حال نمیکردن باش دیگه؟ چیکار کنیم؟ چون چهره انقلاب هستیش کن. شما چیکار کردیم؟ ما حقیقتش اینه که رفتیم تو خیابون رو دیدیم این اتفاق افتاد، به سه نفر تیر خلاص دادیم، بعد فهمیدیم اشتباهی زدیم، اما خب سابقه انقلابی داریم. شما هم اشکال نداره. عذر میخوام، مگه کویته؟ شما چه سرتن غلطی کردی؟ به دو نفر تیر زدی، قصاص میشن ایشون. نه این خیلی زندان رفته، بین او و بین الله تموش. الان اشتباه کرده، باید برخورد کنیم. شاید متحری میگه خودیان باید رعایت قانون و حق و انصاف رو بکنن. اول انقلاب، بعضی انقلاب پیروز شد، خب بلافاصله این راهپیمایی افرادی که مثلا حجاب نداشتن اینا آغاز شد، هم تو بهمن ما هم تو اسفند ما. اینا که راهپیمایی است که خانمایی که بی حجابن اینا، که آقا مثلا یا روسری یا توسری، اینا دیدین راهپیمایشو شعار میدن، میگن به ما گفتن یا روسری یا توسری، یعنی یا باید روسری. بله آ معلوم شد ماهواره بوده. تو مستندا و اینا هست، من دیدم. شاید تلویزیون هم نشون داده باشه، حتی خب تلویزیون شاید چون مثلا حجاب نداشتن نشون نه، ولی تو مستندا هستش که مثلا فکر کنم یه مستند در مورد حجاب چی ساخته بود، من و تو دیدم. من نه، مستندش رو سی دی برام ریختن آوردن توضیح بدم، اتق موازات تو هم، که یه مستندی بود که میگفت رضا خان به زور میخواست حجابو بیاره، نتونست. جمهوری اسلامی به زور حجاب ببره، جمهوری اسلامی به زور میخواد حجاب بیاره، نمیتونه. الگوی مطلوب دوره پهلوی دوم بود، هر کی میخواد حجاب داشته باشه، هر کی میخواد نداشته باشه. یه مستند 45 دقیقه‌ای این شکلی بود، فکر کنم اونجا دیدم. ولی هست تو خاطرات انقلابی است. اینا که ریختن تو خیابون یه اعتراف رو گفتن غلط کردن، امام باهای اشراقی دامادشو گفتن به شدت با اینا برخورد کنید، به شما چه ربطی داره؟ اگه قرار باشه هر کی کلاشو بندازه ما اعمال قانون بکنم، سنگ رو سنگ بند نمیشه، باید مأمور قانون کار خودشو انجام بده. حالا از اون ور یه کسی جز ما نیست اما مخالفه، اما حرف حساب میزنه. نه دیگه، چون مخالفه بزنیم دهنش. آقا اگه حرف حساب میزنه حرفشو گوش کنی ببینیم چی میگه. و نهایتا صداقت در مسیر انقلاب و توجه به عدم توجیه وسیله به واسطه هدف مقدس. انقلاب درست، اما که کسی بخواد زیاده روی بکنه. یکی از کسایی که شهید مطهری باشون درگیر شد منافقین بودن، و همین هم دیدین که شهید مطهری از سر راه چی؟ برداشتن دیگه. بله؟ گروه فرقان جز کیان؟ مگه گفتم مجاهدین خلق؟ منافقین هم دیگه. منافقین چند تا گروه بودن؟ فرقان بود، گروه مجاهدین خلق بود. شما منافقین رو به معنی مجاهدین خلق گرفتید، در حالی که منافق اعمه. به اینا که میگن منافقین خودشون که نگن ما منافقیم، میگن مجاهدین خلقیم. گروه فرقان یه سری منافق دیگه. گروه فرقان کی بودن؟ عمری باقی بود همین سطح 4 فکر کنم میرسیم بهشون تو علل گرایش به مادیگری، فکر کنم همین 4. آره توضیح عرض میکنم که اینا از کجا به وجود اومدن، چی میگفتن. بعد اون گودرزی احمق که دستور شهادت شهید مطهری داد، که ابله تلویزیون نشونش داد، عقب مانده ذهنی بی شعور، گفت بله ایشون زبان خارجی نمیدونست و رفته بود کرسی دانشگاهی گرفته بود. مجری گفت خب حالا اگر کسی زبان خارجی نمیدونست رفت دانشگاه باید بکشیمش. اولا کی گفته که کسی زبان خارجی؟ و بله یه زبان خارجی نمیدونست، رفت تو دانشگاه باید میکشیمش. چیز بود این ملعون. حالا اگر درست بشه، چون یه اختلافی است که کتابایی که بعضا نوشته شده مثلا مثل توحید و ابعاد آن که شاید مثلا میگه خوندم یک هفته مریض شدم و تب کردم به اسم اینا پخش بود، خود این نوشته بود یا کس دیگه ای؟ چون اون کتاب به نام آشوری نامی پخش میشه، ولی این ابله انگار دستور داده بود. خود این 20 جلد تفسیر داره، همین احمقی که داره نشون داد. نه اصلا شدند کشتنش مردی که رو اعدام شدند فل جمع بکنم، مثل یکو یزید میفرمودن که مثلا امام حسین رو بکشین. خبیث ملعون رو اعدامش کردن همون موقع. خیلی آدم، یعنی شما من بعضی حتی فکر میکنم حتی این برکت آنی که امام در حالی که گریه میکنم میفرماید این خونه ها درخت انقلاب آبیاری میکنه، اما شما تصور کنید مثل کسی مثل شهید مطهری، یعنی یک هر کلمه‌ای که میگفت این یعنی خلای این آدم. بعد یعنی واقعا ما چند تا مطهری تونستیم بعد از این که شهید مطهری رو گرفتن بچه دانشگاه اومدن سراغ امام بمودن ما چیکار کنیم. امام گفت این آقای آسد علی آقا رو ببرید، با جوونا خوبه میتونه فلان. خب آقا که شد رهبر دیگه خداحافظش. یعنی آدم فکر میکنه این احمق چه لطمه ای وارد کرد. یعنی مثلا یه آدم بگه بنده فردا که افتر کرده تصادف کرد مرد، خب مرد که مرد. بابا یه آدمی رو تو گرفتی که هر چی تولید کرده جنس درجه یکه، یه آدمه. یعنی واقعا نظریه پرداز انقلاب اسلامی به معنای واقعی کلمه بود. سر نشسته مصاحبه میکنه. من گفت من الحمدلله خب خیلی بعضی خیلی سرشون درد میگیره، دو ساعت درس میدن دو ساعت کم میخوابن کمتر الحمدلله دو چار. من اولین بار که تلویزیون این احمق رو نشون داد به محضی که مصاحبه شو دیدم آنچنان سرم درد گرفت که قرص خوردم. یعنی من 12 ساعتم درس دادم یه چای باید بخورم، خدا رو شکر الحمدلله سردرد نیستم به طور معمول. آنچنان سرم درد گرفت، یعنی هر چی نشستم دیدم دو طرف سرم به شدت درد گرفته بود. داشتم فکر می‌کردم خدا برای این که همه حماقت‌ها در وجود یه موجود جمع بشه بهتر از این ابله میشد خلق بشه؟ تام بی آدمو زدن کشتن. خب حالا امام میگه که بله انقلاب جاریه، انقلاب جاریه، ولی چند تا مطهری بعد درست شد؟ مثلا ما 10 تا آدم پیدا کردیم همون جور شروع کرد. یه آدمی که تو اون زمان با اون قلت امکانات با این تنوع موضوع هر چی نوشته کار را انداخته. کتاب کار او تاریخ نبوده، خدمات متقابل می نویسه. کار او امام شناسی به معنی تاریخ و تحلیل نیست، حماسه حسینی می نویسه سیره. کار او جامعه و تاریخ جامعه شناس نیست. اصلا یعنی شهید مطهری میگن آخر اون واسطه رو کتابخونه با حسرت به کتابا نگاه کنه. یکی از اطرافیان میگه چرا اینجوری به کتابا نگاه کنی؟ میگه دلم تنگ شده برای اینکه یه بار بیام سراغ کتابخونه کتابی که دلم میخواد بخونم. یعنی همش باید متناسب با ضرورت ها کتاب بخونم، یه اتفاق افتاده من باید جواب بدم، لذا کتاب ناظر به اون رو باید بخونم. بعد این آدم خب یه شهید، یه شهید شد رفت تموم شد، امام برای چی گریه میکنه؟ خب آقا مصطفی شهید شد، آدمی که به جهت مرجعیت بعضی میگفتن این چه خواهد شد، فوق العاده است اسد مصطفی، امام ولی گریه نکرد. شهید مطهری شهید شد، امام نتونست گریه نکنه به واسه اینکه خوب میفهمید چی از دست رفت. یعنی یه اتفاقی افتاد دیگه پر نشد، دیگه پر. یعنی آدمی با این خوش فکری با این جامعیت خوش بیانی خوش قلمی جامل، یعنی آدمی که دوره شاه میتونه اونجوری تو دانشگاه تهران با دانشجوهای مختلف ارتباط بگیره سخن، این خیلی هنر میخواد. یه وقت از آدم فقط کسایی که موافقن جمع میشن دورش، اون خیلی شما میتونید با مخالف بحث بکنی او رو قانع بکنی دوره جمع بشن. یعنی اصلا شهید مطهری یه موقعی آتولا صبحانی حفظ الله میفهمونه که شهید مطهری در عالم رؤیا دیدم خیلی رفته بالا. گفتم آقا خیلی، گفت مال کتابامه. خب این کتابا چه فایده ای داشته مگه که اینقدر او رو تو برزخ رشد داده؟ این که ما اگه هدفمون مقدسه توجیه نکنیم که حالا چون کار ما مقدسه اینا مجاهدین هم غلط کردن، اینا فرقان هم غلط کردن، نگاه ماتریالیستی. آقا اینا دست به اسلحه بودن تو دوره شاه، بودن که بودن، این کارشون غلطه باید باش مخالفت کرد. و شهید مطهری وقتی به مبارزه علیه انحراف و التقاط و ماتریالیزم میاد به نظرم، چون میگن دیگه دلیل شهادت شهید مطهری مقدمه کتاب علل گرایش به مادیگره که انشالله همینطوری میرسیم بهش اگه عمری باقی بود. خب تو اینو مینویسی نمیفهمی؟ این متوجه نیستی که داری به نبرد کسایی میری که مثل آب خوردن مخالفاشون اثر را برمیدارن، حالیشه. ولی او که او کسی که وارد این مسیر میشه باید با کفن باید. یعنی نمیشه شما وارد مسیر دفاع از دین بشی تو اون فضا کفن تنت نباشه، یا زیر قبا یا روی قبا، میدونه اینا را. ولی معتقده اگر کوتا بیایم این انحراف تمام شدنی. یعنی اگر ابتدای انقلاب میگه یک کتاب خوندم یک هفته تب کردم، غیرت رو میبینی که این چجوری با مغالطه خودش توحید رو خراب کرده. تب کردم یک کتاب خوندم که اسلام رو، این چقدر کتاب میتونه انحراف ایجاد بکنه خدایا. بعد غیرت مؤمنانه میبینید، یعنی چی غیرت؟ یعنی این که انسان قلبش پاره بشه که ای وای یک کتاب نوشتن جوونا بخونن مغالطاتشون نمیفهمن منحرف میشن، تب میکنه و بعد شروع میکنه پاسخ دادن و مطالب بعدی. خب آنچه تا اینجا گفتیم مقدمه بود، اما ماهیت انقلاب اسلامی چیست؟ برای فهم ماهیت در چهار بعد باید بحث بکنیم که الان میارم. این تقریر مطلب هر چهار تا اینا رو در خودش داره. از معنای انقلاب شروع کنیم. انقلاب به جهت لغوی یعنی پشت و رو و دگرگون شدن. پشت و رو دگرگون شدن به چه معنا؟ به این معنا که میگن فلان چیز انقلبه، یعنی این رو به اون رو شد، یعنی پشتش رو شد، روش پشت شد، بالاش پایین شد، پایین، این رو به اون رو شدن هم تو فارسی هم میگیم. اما معنای اصطلاحیش چیه؟ معنای اصطلاحی انقلاب طغیان علیه وضع موجود برای برقراری وضع مطلوب. وضع موجود مناسب نمیدونیم، میخوام به وضع مطلوبی برسیم. حالا که وضع مطلوب ممکنه از مناظر مختلف تفاوت بکنه، اونم سر جای خودش چیه؟ محفوظه. انواع انقلاب چی هست؟ ما یه انقلاب فردی داریم، یه انقلاب اجتماعی. انقلاب فردی ممکنه حیوانی باشه، ممکنه چه؟ انسانی. انقلاب فردی حیوانی چیه؟ بله؟ انفجار عقده‌های شهوانی در راستای هوس و جا. یک کلمه بگین؟ چی؟ حلس. کی گفت طغیان؟ آفرین. طغیان تو توبه داشتیم. داره مسیر اون مستقیم میره، یه باری چپ میکنه این رو. این میشه چی؟ میشه طغیان. انسانی. بله؟ قیام مقامات عالی انسان علیه مقامات دانی. این چیه؟ توبه. این انقلاب فردیه که میتونه مثبت میتونه چی؟ منفی باشه. اما اجتماعیش شکلیه. یک عنصر نفی و انکار. ما تو انقلاب نفی و انکار داریم. یعنی میخوایم بگیم فلان چیز چی؟ نباشه. چی نباشه؟ چی نباشه؟ بالا گفتیم. چی نباشه؟ وضع موجود نباشه. هنوز هستا طغیان علیه وضع موجود. صفحه‌مون کوچیک شده، درست میگم؟ بله بله، صفحه کوچیک شده، چرا بزرگتر بود؟ طغیان علیه وضع موجود، میخوام این که هست نباشه، پس میخوام اینو چیکار کنیم؟ نفی و انکار کنیم، درسته؟ بله. خیلی بی حال تشریف دارین. به صورت بنیادینه تو میگم؟ خب انا آروم تر بفهمده سوال ببرسیم. انقلاب فردی حیوانی یا انسانی باشه؟ آره.
خب وقتی توضیح نمیشین که مقامات عالی علیه دانیش
مثبته، توبه از پایینی انسانی مثبته، بالا که طغیانه منفیه دیگه. میتونه مثبت باشه مثل انسانی، میتونه منفی باشه مثل حیوانی. خب این سوال سرعت من گرفت الان. به صورت بنیادینه. چرا میگیم بنیادین؟ چون بعضی وقتا بنیادی نیست. چیه؟
سلطنت.
چیه؟
اصلاح.
فرق اصلاح با انقلاب در چیه؟ در اینه که اصلاح تغییرات درون حاکمیتیه، ولی انقلاب بنیانیه و از زیر میزنه. درسته؟ این دو. سه، ارادیه. این رو ارادی رو بگیم با بعدی که همراه با تکامل تعالیه. این ارادی و همراه با تکامل بودن بچه ممیزه انقلاب از چیه؟ آفرین، از کودتاست. حالا اینجا ممکنه کسی بگه برخی انقلابات داشتیم تکامل تعالی به بار نیاوردن. آره، اما شعارهای اونا و ادعاشون چی بوده؟ تکامل تعالی بوده. پس انقلاب نفی و انکار داره نسبت وضعیت قبل، بنیادین با روبنا و اصلاح و به قول شما رفرم کار انجام نمیشه. ارادیه، این نیستش که یه اقلیت 5 نفری کودتا بکنن همه رو مجبور بکنن ازشون تبعیت بکنن. و همراه تکاملو چی؟ تعالیه. خب مقدمات پیدایش انقلاب چیه؟ دو تا اتفاق باید بیفته تا انقلاب چی؟ بشه. یک نارضایتی از وضعیت. اگر قاطبه و توده نسبت به وضعیت موجود نارضایتی نداشته باشن، خوبه، اینجا انقلاب واقع نمیشه. خب نارضایتی از وضع موجود کافیه؟ چی میخواییم؟ آفرین، داشتن روحیه ظلم ستیزی. خیلی ها ممکن از وضع موجود ناراضی باشن، اما حال حرکت و مبارزه و قیام و انقلاب حالا دیگه داره. همین بشستیم سفره یه لقمه رو کدوم بر میداریم، حالا کمتر بیش. باید نارضایتی با روحیه ظلم ستیزی همراه بشه. ولی ازو شما میبینید مردم سال 43 هم ناراضی هن، اما روحیهشون هنوز دم نکشیده. سال 56 ناراضی هن، اما روحیه دم کشیده کوتاه. بذار شما 56 میبینید از بعد از اون مقاله و بعدم شهادت آقا مصطفی و این چله ها دیگه فتیله پایین نمیاد، هی میره بالا. اما 43 بعد تبعید امام و چند تا حرکت دیگه چی میشه؟ فروکش میکنه. بفهم نه نارضایتی بعضی دارن، ولی روی ظلم ستیزی هزینه داره. من میگم حاضری برای این جون بدی؟ میگه نه. حاضری شکنجه بشی؟ میگه نه. ناراضی هم ها، اما نه دیگه در این حد که شکنجه بشن.
نه در این حد، یعنی انقدر ناراضی نیست.
خیلی ناراضی هم، چرا؟ ولی جونم بیشتر دوست دارم. خیلی ناراضی هم که گشنه هم، اما گشنه زنده بهتر از سیر مرده است دیگه. اینجوری هم لذا شما میبینید بعضی اوقات مثلا بعضی که مخالفن با انقلاب، حالا یه بخی اینجوری تحلیل میکنم، میگن خیلی از اینا که سرسدان میکنن و فلان اینا خطرناک نیستن. میگیم چرا؟ حال مبارزه نداره. این سرسدان میگم خیلی خوب، اگه سرسداست بسیار خوب شروع کنی. سال 72 مشهد شلوغ شد، یه چند تا اتفاق افتاد دیگه زمان دولت اول بعد از جنگ، دولت سازندگی، چند تا غیر از مشهد چند جای دیگه هم شلوغ شد. من خاطرم هست اینجا شلوغ شده بود و بیاد قضیه از اینجا آغاز شد. یه خونه توی منطقه بود، گفتن این خونه باید خراب شه. تو تر بود، خراب نمی کرد. شهرداری انگار اختار داده بود نه دو دست خراب کنه، انگار یه بچه زیر آوار مونده بود دیگه. مردم شاکی شدن ریختن تو خیابون. اون موقع حالات استاندارم اینا کارمای نمی کردن، نیروی انتظامی هم شلو ول و اینا آقا اومدن همینجوری راهپیمایی با مرگ بر شهردار شروع شد. یه مرتبه سیر آدم نقاب زده با کلاش و اینا تو جمع پیدا شدن، اومدن به سمت شهرداری مشهد و یک دو تا از این چیزا رو پاسگاه رو سر راه رفتن تو، از مثلا مهماتش اینا برداشتن. و بعد از ظهر بود، اون موقع هنوز شبکه استان اینا که نبود که، شبکه یک بعد از ظهرش اعلام کرد که مثلا از مردم قیور مشهد و بسیجیان نمیدونم دریادل و همچی میگن همجا دریادل این برکدل این چی این چیزا خواهش میشد که حضور پیدا بکنن. میدون شهدای مشهد بودن اونجا، شهرداری مشهد بود و اینا. ها گفتیم بریم ببینیم چه خبره دیگه، بسیجان در دل گدود حتما ما بودیم دیگه. رفتیم و قشنگ خاطرم هست مثلا اومده بودن میگفت کیش هزار نفر فرار میکردن، حالا شما وایسین مبارزه کنین مثلا، میگن نترسین نترسین ما همه با هم هستیم، بعد میگن بترسین با هم دیگه فرار کنیم. خب وایسین دیگه دو دقیقه یه کیش میکردی 700 نفر فرار. چیزی نگفتم، گفتم شما کیش میشی یعنی چه کارش میشی مثلا اینجوری مدن از کیش فرار میکرد. واقعا اینطوری دیگه، اینا چیزی که یا 78 جمع کردن 78 دو دقیقه که 88 هم اینطور بود، ولی 88 آقا میخواستن مردم بفهمن استخون لای زخم باقی نمونه که موضوع انتخابات نیست. 48 ساعت قبل انتخابات معلوم شد موضوع انتخابات نیست. صریح مصاحبه شد و گفتن دنبال چی هن. اما آقا میخواست همه اینو بفهمن. بدونن موضوع انتخابات نیست. برای اینکه 7 ماه کشور هزینه بده. 7 ماه هزینه بده بهتر از اینکه 7 قرن استخون لای زخم بمونه که اونجا مثلا فلان چیز شد. میخوام عرض کنم که خیلیا بله بعضی هستن آدم کله شقی که چاقو و قمه و فلان اینا بیارن، اما قاطبه اونه چرا؟ چون اینا پس زمینه‌ای برای این حرکت ندارن. دور هم بودن شلوغ کردن اومدن. بالاخره پسرها دخترها هستیم، یه سلام علیکی هم میشه، سله ارحامی هم هست دیگه. خب ولی این که خب حالا دیگه بگو بخنده هرر کرکرا تموم شد، حالا واسه میخوام هزینه بکنه. نه دیگه من باید برم خونه علنگام میشکنه اگه بخوام بمونم. اینجوری که خب هزینه نمیکنم که. بفرمایید. حالا یا هست یا ایجاد میشه، اما بالاخره مردم این روحیه رو پیدا بکنن، حالا یا از قبل داشته باشن یا کسی این حالت بالقوه رو بالفعل بکنه، مهم اون بروز نهایی است، این به وجود بیاد. ریشه انقلاب چیه؟ برخی هم میگن ریشه انقلاب ها ماتریالیسم تاریخی. شما در کل تاریخ نگاه بکنید، هیچ انقلابی نیست که ریشه در مادیات نه. بالاخره یا دنبال شکم بودن، یا دنبال شهوت بودن، یا دنبال پست بودن، یا دنبال هر چیزا بودید. یا مثلا آی چی انقلاب بکنیم؟ ما مطلقا این حرف رو قبول نداریم. ما میگیم انقلاب ها ماهیت های متفاوتی دارن. بله برخی انقلاب ها ممکنه ریشه چی باشه؟ مادی باشه. اما اینکه همه انقلاب ها ریشه در مادیات دارن اینو قبول نداریم. ما اینجا میخوایم 4 تا نکته رو بگیم. 1، تقدم جنبه روانشناسی و جامعه شناسی در انسان. کسی میتونه بگه یعنی چی این عبارت؟ بله یعنی چی تقدم جنبه روانشناسی و جامعه شناسی در انسان؟ چی؟ ایش که جواب نمیده؟ آفرین. به عبارتی اول باید حرکت از درون آغاز بشه، بعد بیرون تقویتش بکنه. اگه کسی حرکت درونی نشه باشه از بیرون تکون نمیخوره. بله جامعه مؤثره، اما جامعه عامل تام نیستش. اونی که افراد رو به حرکت و جنبش وامی داره یه جنبه درونیه. این که انقلاب ها فقط ریشه در حرکت های اجتماعی دارن، نه قطعا حرکت های درونی افراد درش مؤثر سهم داره. 2، پس این که فقط مادیاته نخه. 2، ریشه دو قطبی شدن جامعه در ذات آزاد و دو قطبی انسانه. انسان دو بعد داره، بعد مادی، بعد معنوی، بعد عالی، بعد دانی، بعد طالب حق، بعد طالب باطل. همین بعد اول و دوم درگیر میشن تو جامعه هم همینه. اونهایی که بعد حقشون غالبه، اونهایی که بعد باطلشون غالبه. درگیری این دو گروه به نوعی نماد درگیری درونی افراده. درون من حق و باطل درگیرن، این میکشه این بر، اون میکشه اون بر. بیرون هم همینه، طرفداران حق طرفداران باطل با هم درگیر میشن. پس این که فقط در مادیات باشه نیست. 3، کمال طلب پیش رو بودن انسان به صورت ذاتی. کسی نمیتونه منکر این بشه که انسان‌ها ذاتاً کمال طلبن، هر چند ممکنه یه وقتایی مصداق کمال رو به درستی تشخیص ندن، اما اصل کمال طلبی و روحیه پیشرو بودن قابل انکار نیست. و 4، امکان متعالی بودن انقلاب به علت اصالت ارزش‌های انسانی. ما نگاه بکنیم به انقلاب‌های انبیا. پیغمبر انقلاب کردن به چی رسیدن؟ گرفتاری و مصیبت و شکنجه و فشار و تهدید و کشته شدن اطرافیان و جنگ خود اونا و خب نه آخرش یه حکومتی هم بوده. حضرت چند تا پیغمبر به حکومت رسید؟ اصلا این پیغمبر که داریم فرض کنیم پیغمبر ما به حکومت رسید، خب بالاخره حکومت خودش کلی حال میده دیگه چیزای. پیغمبر به حکومت رسید به چی رسید؟ حضرت علی علیه السلام میگه تمام زندگی پیغمبر بر پشت یه چهارپا جمع شد. اما اون کسی که عینک مادی گرایی زده نمیتونه چیزی رو غیر مادی تصور کنه. آدمای بدبین رو دیدین دیگه. آره مثلا به یکی خیر میرسونی خوبه برنامه‌ریزی کردی برای آینده. آره چی برنامه‌ریزی کردی برای آینده؟ نه الان کمک کردم ایشون این قرار درنده پست چیزی بگیره؟ فکر نمی‌کنم، آدم عادیه. پس برای چی بهش کمک کردی؟ این خودش به هر کی کمک میکنه تو ذهنش چیه؟ اینه که من کی میتونم از این کمک کردنم یعنی از این دست داده که از اون دست مادی چی بگیره. لذا شما اگه جای کمک بکنی بی سر صدا بی نام و نشون براش چی کمک کردی؟ مثلا دلیل خاصی داشت؟ آره دلیلش این بود که انسانم دیگه. نه حالا انسانی جای خود دلیل کمک چی بود؟ انسانیت دلیل کمک نمیدونه. اما این بازگشت داره. خب بریم سراغ بررسی انقلاب اسلامی. حالا اینجوری وارد بحث میشیم. سه تا محور داره. محور سوم میمونه برای هفته آینده. محور اول دوم الان میگیم چون محور سوم خیلی مفصله. چرا مردم قیام کردن؟ چی شد که چه پیروز شدن؟ از اینجا شروع کنیم که چرا مردم قیام کردن. ما تا اینجا هرچی گفتیم کلیت انقلاب بود. حالا میخوایم وارد پرونده انقلاب اسلامی بشیم. برای چی مردم قیام کردن؟ به نظر میرسه تو انقلاب مردم یه عامل بیرونی دخیل بود، یه عامل درونی. عامل بیرونی چی بود؟ نارضایتی. مردم ناراضی هم. از چی؟ در رأسش از سلب آزادی. یعنی شما فضا رو به سمت خفقان که میبری چی میشه؟ نارضایتی ایجاد میشه. حالا این خفقان آقا مثلا سالهای آخر انقلاب که مثلا اونه که سن و سالشون اقتضا داره میگن همه اصلا میترسیدن که مبادا همین مثلا برادرم، خواهرم، عموم، عمم چی باشه؟ ساواکی باشه. واقعا یه لحظه تصور بکنید، مثلا فرض کنید مهمونی خانوادگیه، مثلا به خالتون میگین آره خاله مثلا فلان مطلب فردا صبح بیان ببرنتون، بعد کی اینو؟ من اینو به خالم گفتم، گفتم خالتون مدیر کل ساواک هستن. خالم؟ آره. بهش نمی اومد. نهایشون کلی سابقه دارن، داره 80 90 نفرشون معرفی کردن، ما اعدام کردیم، خود شما هم بدیش هستین. خیلی وحشتناکه. آره احساس کنه هر حرفی میخواد بزنه ممکنه پاش گرفتاری درست بشه. حالا این سالهای آخر البته بیشتر شده بود، یعنی کار به جایی رسیده بود که برادر از برادر میترسید. اما این عامل بیرونی نارضایتی همراه با این که مردم علم دارن که چرا میخوان قیام بکنن، نتیجه نارضایتی نیست که ناراضییم یا حرکتی بکنیم. نه، مردم ما ضمن این که ناراضی بودن ولی انقدر عصبانی نبودن که نفهمن که چی میخوان و چی نمیخوان. علم مردم به چرایی قیام، جنبه سلبی، مردم یه چیزایی رو نمیخواستن، یه چیزایی رو میخواستن. چه نمیخواهن و چی نمیخواستن مردم؟ یک استبداد، یعنی این نوع رفتاری که رژیم میکرد از سرکوب مخالفین در چله هایی که برای مرحوم اسد مصطفی رحمت الله علیه گرفتن تا این که اومد رسید به 17 شهریور. هنوز که هنوز بعد از 37 سال جریان 17 شهریور 57 معلوم نیستن، هنوز معلوم نیست. یعنی آدم هایی که در اون جریان مفقود شدن و بعد گفتن این چی دیگه، اینا به عنوان مثلا شهدای گمنام چی بشن؟ تشییع بشن. عذر میخوام شهدای گمنام نه، یعنی اینا رو دیگه بعد از مدتی چیکار کردن؟ گفتن چیز شدن دیگه، بس بر نمیگردن و یه قبری براشون درست کردن، خودشون بر جنازه هم ازشون تحویل. یعنی اون چیزی که نشون میده از این حاضرین که میپرسیم، مثلا بعضی هم میگیم آقا برخی نقل هست که 5000 نفر کشته شده، اینا میگن 5000. یعنی شما فکر کنی هلیکوپتر از بالا تانک از روبرو آدم ها هم بزنن یه جمعیت، خب معلوم از این جمعیت کسی جون سالم بدرم ببره، چند هزار تا آدم میخوان یه جای برگردن چی میشه؟ کلی زیر دست و پا له میشن. نمیدونم حالت فرار رو دیدین که آدم های جای گیر میکنن؟ دیدین؟ ما یه وقتی از نمازجوی میومدیم با بچه دانشگاه، سال نمیدونم چند بود، یه دونه این اتوبوس های قدیمی است مال سپاه هیتلر بوده میبردن برای شوروی اینا، یک اتوبوس قدیمی از این مزاد تطلق تطلق حرکت میکنه. از نماز اومدیم، از میدون شهرک که اومدیم بیاییم بالا به سمت چهارراه مسجد قدس، میدون شهرک قدس همین همون شهرک غرب شما، این تای اتوبوس شروع که دود کرده، یه دودی مثلا ذره دودی از تای ماشین میومد، از انتهای اتوبوس میومد داخل ماشین. صندلی‌ها بچه‌ها نشسته بودن و یه سری هم ایستاده بودن. بعد بچه ها گفتن های راننده دود میاد و فهمید تو آینه نگاه کرد و جمعیت هم وسط بودن، خب دود دیده نمیشد. آ چیزی نیست و نترسین و مثلا تیکم داد بابا نترسین شما که پسرین و فلان و این حرفا. آقا هرچی اومدیم جلوتر هی دود به چهارراه خوردیم که رسیدیم قشنگ دود ناشی از آتیشی داشت مثلا انگار میومد. رد شدیم زر اومدیم جلوتر یه باری آتیش از ته اتوبوس زبونه کشید به سمت داخل. من یک لحظه رو صندلی های جلو بودم، یک لحظه برگشتم این که بچه ها چطور دارن از اتوبوس پیاده میشن، یعنی چند نفر از پنجره ها پریدن. من مثلا شاید دو تا فاصله داشتم با راننده. اول که مبهوت شده بودم از نوع فرار کردن دوستان، بعد برگشتم پشت سر راننده دیدم یه دونه از این چیزا هست کپسولا، ولی این تسمه که روش بسته بودن نمیدونم 40 سال 50 سال بود باز نشده بود. هر کاری کردیم این اون آهنی که برای تسمه میخوره داخل این سوراخ‌های این زنگ زده بود، هر چی اینو کشیدن باز نشد. ولی اتوبوس روبروی آتش نشانی بود، اون چهار مستقصی آتش نشانیه. آقا اتوبوس کی شد؟ بچه‌ها که پریدن با این، بعد که پریدن با یکی دو نفر رفتن با آقا مثلا اتوبوس آتیش گرفته دیگه، سری یکی از اون مامورا اینجا بنده خدا دونه کپسول بزرگ اومد و که اما هیچ وقت یادم نمیاد نوع فرار کردن بچه‌ها، یه اتوبوس حالا آتیش گرفته، همه تو ذهنشون میگه تو فیلم هست ماشین که آتیش میگیره بعد چند لحظه منفجر، الان میخواد منفجر شه، اما منفجر نمیشه. ما پیاده شدیم گفتیم الان منفجر میشه، یک صحنه اکشن میبینیم نزدیک. نشد زود خاموشش کردن. بفهم حالا وسط هفته شهر بسن میگه اینو تمام بکنیم بعد میگم بفرمایید تموم شد دیگه، کشته شد اون چیز. بس بس همین بود که توی هفته شهریور چند هزار نفرشون اومدن فرار کردن. خب از روبرو تانک داره میزنه، مستقیم هم میزنه، چند نفر از دست مونده. این از هفته شهریور. بیایم جلوتر، اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که استبداد درونی به مردم میگه آقا دین رو از سیاست جدا کنید. به امام سال 40 میگن شما در مورد شاه صحبت نکن، در مورد آمریکا صحبت نکن، در مورد اسرائیل هم صحبت نکن. امام میگه پس ما چی بگیم؟ دقت بکنید آقا برو خب در مورد امام حسین حرف بزن. امام معتقد اگه رو منبر در مورد آمریکا و اسرائیل و شاه صحبت نکنی موضوعی برای گفتن باقی. بعد اما با ما میگن چرا منبر رو سیاسی میکنید؟ امام میگه اصلا این ستا نباشه دیگه حرفی برای گفتن باقی نمونه. اینو پانتومیم که نمیخوام برم رو منبر بازی کنم. این ایرانگرایی افراطی، حرفای عجیب و غریب، کوروش بخواب که ما بیداریم. خب الان بیدارین چیکار کردین؟ اگه میشه شما هم لطف کنید بخوابیدم کنار کوروش، یعنی بخوابی خفتنت به که مردم آزاری. حرفای عجیب غریب، اسلام زدایی، شکاف طبقاتی، وضعیت رفاه مردم توی این بحث سواد و بهداشت و بحث مثلا آمار مثلا سقط رو برین اول انقلاب نگاه کنید، مادر بزرگاتون سوال کنید 10 تا بچه یکی میبینی میمونده بزن. خب وضعیت بهداشت، سواد، دانش آموزی، دانشجویی، جاده، روستا، آب، برق، هیچی. ما سال 61 میرفتیم روستا، نه آب بود، نه برق، نه گاز، نه تلفن، نه جاده، نه درمونگاه، نه مسجد، نه هیچی. یعنی اصلا مردم چجوری زندگی میکردن؟ بعد ما به آستانه تمدن فلان، تمدن بزرگ، احتمالا همون کاخ نیاوران رو فقط یحتمل میفرمودن. این وضعیت استبدادی داخل، مردم میدونن اینو نمیخوان. مردم حواسشون هست که بهاییت دارن تو دربار قدرت میگیرن، اینو مردم میفهمن. این اولین چیزی که مردم نمیخوان، استبداد. مردم چی میخوان؟ سوال میخوان. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
و دلیلم دارن استناد میکنن به اینکه خیلی از انقلابی ها برگشتن بعد از انقلاب سالای مختلف کنن خیلی جرمی شدن.
آفرین. آمار چند درصد برگشت؟ بله برخی ها برگشت. چند درصد برگشتن؟ 1-2. چند درصد بعد پیوستن؟ 1. رویش ها چقدر بوده؟ 2. اون ریزش ها چقدر بوده درصدش؟ اینجوری میکنن اگه انقلاب خوب بود خود انقلابی ها بر نمیگشتن. چند درصد انقلابیون برگشتن؟ حواستون همیشه باشه از یه استقرار ناقص نتیجه تام ناشی نمیشه. بسیاری از انقلابیون همین افراد این کلان امام جمعن، تو خبرگانن، تو مجلسن، بسیاریشون رزمنده شدن. چند درصد برگشتن؟ آقا قائم مقام رهبری برگشت، خب یه نفر، دو، بفهمید؟ بله یه دی برگشتن، اما در قبال این دیگه برگشتن چقدر اضافه. این که آقا همیشه میگن ریزش ها و رویش ها. بعضی وقتا میگن آقا تعارف میکنیم، میگه این جوان ها الان از اول انقلاب محبنه برو، همه جوان ها همه بی تربیت ها ماهواره میبینن و اینا، من با خونم امضا میکنم اگر یه روزی اتفاقی بیفته همین آدمایی که قیافشون با من شما متفاوته آنچنان پای کار بایستن ما دهنمون اندازه تمساح باز بمونه. فلانی؟ آره های فلانی. یه اتفاق جالبی بعضن میفته، ما مثلا یه آدم های مثلا دانشگاه خودمون بعضی بچه ها رو میبینیم در زمان دانشجویی مخالفن فلان بهمان، بعضی میگن آره این یارو نه نماز جماعت درست میاد نه تو بسیج شرکت میکنه. اینا دانشگاه که میرن بیرون یک نفری میره یک سازمان رو حزب اللهی میکنه. پس چرا داخل بود اینجوری بود؟ داخل تو فضای قرار میگیره احساس میکنه همه به زور میگن حزب اللهی باش مخالفت میکنه، بعد که میری بیرون همه میگن ضد انقلاب باش یک حزب اللهی. یعنی ما بعضی از بچه‌ها تو دانشگاه مشکل داریم، بیرون کار میکنیم با هم، میفهمی چی میگم؟ یعنی وقتی با همین دعوا میکنیم بعد وقتی اونا فارغ التحصیل میشن ما هم این وری اجازه همدیگه رو میبینیم، میبینیم همراه ترین فرد با ما همینه. ما اشتباه میکنیم، نه این جوونا رو الان ببین بعضی از این پسرا رو نگاه میکنی این پسرا سر بزنگام به شما میگم مایشون چقده. یه بار دیگه هم تو حجاب گفتم برخی از بدحجابای ما چه پسر چه دختر، این بدحجابی علامت حریت ایناست. میدونی چرا؟ به من نگاه کرده گفته مثلا بخوام دینی باشم باید مثل غلامی باشم، ولی گفته 100 سال سیاه مثل دروغوی منافق نمیشن، چون میخواد منافق نباشه میخواد ضد غلامی عمل میکنه. شما قیافش رو میبینی این آدم آزاده ایه، چون میخواد مثل غلامی منافق نباشه قیافش این شکلی کرده، پس دمش گرم که قیافش این شکلیه. شما میگی نه این ملعون جلو ماش اونجوری کرده، معلومه وابسته به نتانیاهوه. نتانیاهو کجا بود؟ برای اینه که رهبری یه جا میره تو استقبال کنندگان همه هستن. بعضی میگن بچه رهبری جا میره اینقدر خانمای بدحجاب تیپای پسرای ژیگولی میان. میدونی چرا؟ چون اون معتقده این مثل اون غلامی نیست، این آدم حسابیه. ما اصلا اینا رو محاسبه نمی کنیم، میگیم نه آبا آقا علکی میگه. باور کنین علکی نمیگه، یه اتفاق بیفته شما خواهید دید اینا چه کار میکنن. حالا انشالله که اتفاق بدی نیفته، این اتفاق خوب باشه، انشالله امام زمان بیاد ما ببینیم اینا چه کار میکنن. ولی این که بگیم نه با این قیافه، شما اگه انقلابین اول انقلاب میدین چی میگفتین؟ موادم کفتری سیبیلا فلان از تیپا آقای رفیق دوست میگفتش امامی بردم راننده ما بودیم، آدش میگه چند تا از این لاتونی تو اومدن جلو ماشین گرفتن زدن رو ماشین گفتن نمیدونم والدو همشیره شاه فلان، فوشای زشت یعنی خانوادگی. بعد من گفتم آقا برم اینا رو دور کنم، آقا نه اینا ارادتشون همین شکلیه. بعد ما از اینا چی درست کرد؟ شما فکر کنید جبهه همه رفته بودن سلام علیکم صبح قدوس صبح، یکی رو بهم فرمود گردن بود گفت بیچاره شدم نتونستم سیگار رو تو گردن تعطیل کنم، سیگار میگم سیگار به سیگار روشن میکردن. بعد شب عملیات عراقی‌ها رو مثل موش میزدن. چوری بوده ما بعضی وقتا تصور غیر واقعی داریم و اینجوری تو دل خودمون هم خالی میکنه. انقلاب دست رفت، ماهل انقلاب دست رفت. شما الان بگید سردار سلیمانی میخواد تو میدان آزادی سخنرانی کنه، جوانایی که دوست دارن بیان، واقعا به شما عرض میکنم چه اتفاقی میفته. اون هفته اسمش آورده بودن انگار خیلی اومده بودن سر کاری. بفرمایید.
همه اینکه
میگن اگه شاهم بود همین میشد. بسیار خوب. از سال 1327 تا سال 57 میشه چند سال؟ سوالشون رو دقت کنید. میگن آقا اگه شاهم بود ما همین بعضی داشتیم که الان داشتیم، سیر طبیعی بوده. بسیار خوب. حرکت روبرشت جهان به صورت دقیق و جدی و فراگیر بعد از جنگ جهانی دومه. درسته؟ یعنی 1320. 1320 همه دنیا رو به جلو داره پیش میره. ما هم که قاطی جنگ نبودیم که بگیم جنگ زده ایم. آمریکا داره پیشرفت میکنه، اروپا داره پیشرفت میکنه، انگلیس، فرانسه، همه. از سال 1320 تا سال 50 تو این 37 سال دنیا در حال رشده. تو این 37 سال ایران چقدر رشد کرده؟ هر چقدر رشد کرده از 50 تا 94 هم رشد میکرد. یعنی نمیشه که بگیم نه دنیا تا سال 50 داشته به سمت عقب میرفته از 50 فیبری روش کرده، اینو که نمیگیم. شاه بگن از سال 1320 تا 57 با کشاورزی ما چه کار کرده؟ گفتم یه بار بهتون، اصلاحات ارضی در ایران همزمان با تجمیع اراضی در امریکاست. اینا رو اگر یه مقدار زبان مسلط باشید بر اساس آمارهای جهانی برید نگاه کنید که ما از 120 تا 50 به کجا رسیدیم. 50 که دنیا نترکیده که، تازه ما 8 سالش رو درگیر جنگ بودیم، یعنی درست حساب بکنید ما 30 سال هم نداریم. اینجوری نگاه کنید. من میگم خب 120 تا 57 شاه چه کار کرد؟ اون دوره هم دنیا داشت پیشرفت میکرد دیگه. هیچ جای کشورهای به درد بخور دنیا سال 50 نرخ سوادشون، نرخ مرگ و میر کودکاشون، نرخ دانشجوهاشون، نرخ دانش آموزاشون، نرخ بی سوادیشون اصلا ما قابل مقایسه نبود. کی سال 57؟ خب بگین 20 تا 57 این آقا چه کار کرده 37 سال؟ نه، سال 57 شاه گفته بود من قراره یه دونه کپسول صبح بخورم یه باری بتره کنم مملکتو. هیچ کی اینو نمیگه که. این مقایسه رو انجام بدم بعد معلوم میشه. دوم استعمار. کم پراکنده است. پراکنده. من از حضرت بچه‌ام میگم وقت بذارین این کارو بکنین. یه جزوه 10 صفحه‌ای در بیاد. همش عدد و رقم، همش هم خارجی، هیچ آمار ایرانی ندید. صندوق بین‌المللی، پول و یونسکو، همه نهادهایی که هستن. فاو اینا رو در بیارین. ببین آقا این بوده، این 20ه، این 57ه، این 94 نسبت رو نگاه کنید. بابا میگم ما بعضی وقتا چیز میشیم. تو جاب قرار میگه پیرمرد میگه آره فلان. اینا یک کشور رو از ما جدا کردن از اون حکومت قبل. یک کشور که کسی نگزید. شما یک لحظه فکر کنید بحرین اگر اون جز ایران بود ما تو خلیج چیکار میکردیم؟ ما از ماهیا به جای موشک اسکات استفاده میکردیم اگه اون برای خلیج مال ما بود. یک کشور از ایران جدا کرد. های باستان دولت قبط یک حرفایی بعضی رو میزن. البته خب میگم خیلی تو جو قرار میگن حالا گوش کم شده یه باری. دوم استعمار. ما هیچ وقت مستعمره نبودیم، یعنی ایران هیچ وقت مستعمره نبوده، ولی مردم از این ناراحت بودن که کشور ما تحت نفوذه. یعنی ما با آمریکایی چطوری؟ علی امینی رو میذارن نخست وزیر ایران، محمد رضا بلندش میره امریکا، به کارتر میگه که برای شاه با امینی خوب نبود، میگه چرا امینی رو گذاشتین؟ میگن آره یه مقدار باید تو ایران اصلاحات بشه و فضا باز بشه که مردم منفجر نشن و اینا. شاه میگه هر اصلاحاتی میخواد بکنید خودم میکنه، ولی امینی رو نذارین. شاه ما برای نخست وزیرش باید بره کی اجازه بگیره؟ اون عکس معروفی که امام میگن همه میخندن امام نمیخنده، شاه با استاده اون سرهنگ اونا نشسته روی صندلی یا زیر عینک اینجوری داره نگاه میکنه که امام میگن گویی به بچه نگاه میکنه، همه میخندن ولی خود امام نمیخنده، چون امام بالاخره این آدم شاه کشور ما، نفر اول کشور ما بوده. اینجور باید تحقیر بشه؟ نظامی امریکایی رو میز نشسته پاش انداخته رو پاش از زیر عینک مثل بچه داره به پادشاه ما نگاه میکنه. این پادشاه کشور ماست. من حرف بد بزنم باور کنید هر وقت شاه و فرار رو نشون میده که میخوام برن سوار هواپیما بشن که میگه من یه مدتی برای استراحت از کشور خارج میشم، باور کنید دلم میسوزه براش. قیافش رو ببینید چقدر برای چی این کارو به خودت میکنی ها؟ امام سال 40 به تو گفت اهلا حضرت مثلا این کارا رو بکنید، به جنگ دین مردم نری، بچه گوش نکردی، بچه خود تو اینجور واقعا مامان یک انسان دلش برای چی این کار کردی؟ چرا انقدر خود تو خار کردی؟ تمام غم دنیا تو قیافشه. برای چی؟ خوب شد الان خوب بود اینجوری؟ تو میتونستی به جای 30 سال 100 سال به این مملکت کمک کنی، آدم باشی. مردم اینا رو میفهمیدن. این که کشور به اسرائیل داره وابسته میشه، بدنه جامعه مذهبی هن. یعنی شما به اسم حکومت که نمیتونی دین مردم رو بگیری که. دوم میدونستن چی میخوان، جنبه ایجابی. مردم همه حرفاشون رو جمع کنی یه چیز میخواستن، چی؟ اسلام، دینشون رو میخواستن. حالا اینکه اسلام برخی ها میگن نه ما اون موقع بودیم فلان شعار هم میدادن، خدا وکیلی تو تمام راهپیمایی ها چند تا عکس مثلا لنین و استالین شما میبینید؟ تو دهیه جرات میکردن زیر عکس استالین هم کسی میومد شعار بده؟ شاید تک و توک مثلا یه وقت میدید عکس مثلا دکتر شریعتی بود، اما خدا وکیلیش اینقدر با قرض بس نکن. خدا وکیلی تو راهپیمایی عکس کی بود؟ حرف کی بود؟ اسم کی بود؟ اونایی که زدن بودن تا عکس امام بلند نمیکردن کسی جمع نمیشد. اینو که دیگه همه عکس ها و تصاویر و آرشیف هست، یک عده واقعا برای منویات سیاسیشون حاضرن تاریخ عین رو برو بکنن. نه، مردم شعار میدادن ما مثلا میخواهیم که جامعه مدنی داشته باشیم. من که هم نمیکنم تو کل یک سال و خورده که انقلاب طول کشید حتی یک بار کلمه جامعه مدنی از مردم شعار، جامعه مدنی مثلا به جهت شعار هم خیلی خوشوز نبوده. بفرمید. بعد از این که آیت الله بروجردی رحمت الله علیه دنیا رفتن سال 40، امام به شاه نامه نوشت، چون یه کاری رو آغاز کرد شاه، ابتدای کار بود، مثل لایه انجمنا که مثلا 1286 تأسیس شده بود اما این نامه اجرایش رو اینا اومد. امام قبل از این که او شروع بکنه نامه زد، این از باب اتمام حجته. شاید امام از قبلش میدونست که این آدم گوش نمیکنه، شاید نمیدونه، شاید میدونست، اما امام وظیفه داره اتمام حجت با او بکنه. فردا همه بگن بابا خب اولش این نصیحتی بکن، اتمام حجت بکن. امام اتمام حجت کرد که فردا که انقلاب شروع میکنه کسی معترض نشه.